بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 152، مورخ 28/11/86.
دیدم بله، اون قابل مناقشه است 100%. بعد از چون وقت گذشته بعد از جلسه توضیح بدید عبارت ایشون دیدم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قسم چهارم این است که معوض ما جزئی خارجی نه کلی فزمه، مرکب از دو عمل است به نحو تعدد مطلوب، اجاره بسته شده است بر رکوب این دابه خارجی، تا کربلا یک مطلوب، مطلوب دوم این ایصال یوم عرفه باشه. مطلوب واحد متخلف شد، روز عرفه نرسون زید رو به کربلا. اینجا مستأجر خیار تبعوز صفقه خواهد داشت، چون در این فرض معوض دو قسم داشت و دو فرض، یک فرض به مست تأجر رسید که ایصال الی کربلا باشه، مطلوب دوم به مستأجر نرسیده که ایصال یوم عرفه باشه. بنابراین نسبت به این مطلوب دوم آقای مستأجر به اجیر مراجعه می کند، ما به تفاوت اجرت المسما رو اخذ میکنه، بدین معنا که نسبت کل ثمن و مال الاجاره به هر دو عمل سنجیده می شود. مثلا عرفان می بینند دو سلس سمن مال ایصال الی کربلا، یک سلس به خاطر یوم عرفه مستأجر به اجیر مراجعه میکنه و سلس سمن رو از او مطالبه میکنه. قسم پنجمین است که خصوصیت نه به لسان غیب بلکه به لسان شرط ذکر شده است. خب یعنی قیدیت، بله بله، عقد مرکب از این نه دیگه، لا ینتفی در بی که دیگه شما که مکاسب تدریس دارید، در بی اگر دو تا مطلوب یعنی اگر یک مرکب باشد فروخته شود جزئی از او اعطا بشود، بر زمین تعدد مطلوبم هست، اینجا چه پیش میاد؟ لا محال خیار تبعاض صفقه است نسبت به یک قسمتی از مبیر که اعطا شده بی، درسته، مشکلی نداره. بله این خیار دارد، در بی ثمره خیار این است که میتواند یک قسمت مبیر رو پس بده، ولی اینجا قابل پس دادن نیست این قسمت عمل، لذا عمل به او اعطا شده، ما به تفاوت قسمت دوم رو اخذ میکنیم. چرا آقا همین شد، لذا یه مطلوب دو سلس سمن گفتیم ممکنه ببره، یه مطلوب یه سلس سمن رو میبره. هر چی باشه اگه تعدد مطلوب باشه قسط و من از سمن مال اوست دیگه بالاخره. قسم پنجمین است که خصوصیت به لسان شرط ذکر شده است. گفته است آجرت و کذابه للوصول الى کربلا به شرط ان یکون الایصال یوم عرفه، که در حقیقت دو التزام در کنار هم مطرح است. یک التزام اجاره دابه است برای وصول به کربلا و التزام دوم شرط این که ایصال یوم عرفه باشد. در این قسم فرق نمی کنه عمل مستأجر علی کلی به ذمه باشه یا عمل خارجی باشه. اینجا اگر شرط متخلف شد، روز عرفه او رو به کربلا نرسون، روز بعد از عرفه رسید به کربلا، در این قسم پنجم که صورت دومیست که حضرت امام در تحریر و سید در عرض بیان فرمودن، حکم چنان است که مشهور گفتن، یعنی اجاره صحیح هست به همون اجرت معین، فقط مستأجر خیار تخلف شرط خواهد داشت. چرا اجاره صحیح هست؟ چون متعلق اجاره که التزام اول بود آورده شده، او رو به کربلا رسونده در مقابل 1000 تومان، مثلا 10,000 تومان، 1,000,000 تومان، به خاطر تخلف شرط مستأجر خیار فسخ داد. تارتن مستأجر فسخ نمی کند اجاره رو، فسخ نکردن اجاره معناش این است که شرط رو که لم یکن حساب کرده، حقش رو اسقاط کرده. لکل ذی حق اسقاط حقه. و اگر عقد رو فسخ کرد به خاطر تخلف شرط، تمام اجرت المسما رو از اجیر میگیرد و اجیر چون عمل محترم به مقتضای عقد انجام داده است، قصد مجانیت هم نداشته است، به مستأجر مراجعه می کند و اجرت المثل عمل خودش رو که ایصال الی کربلا از مستأجر اخذ خواهد. با ذکر این قسم تمام اقسام متصوره در دو صورتی که امام در تحریر مسئله ششم بیان کردن مطرح شد. نتیجه این شد این دو صورتی که مشهور تصویر کردم حد اقل به 5 قسم منحل میشه و در پاره ای از اقسام حکم با اون چه که مشهور بیان کردن متفاوت میشه. سوالی هم دیروز داشتیم که فرق بین مبنایی که ما انتخاب کردیم و حرفای آقای خویی چی هست. حالا یکی از دوستان که در بین را خوب توضیح داده، ببینیم بعدم دیگه اگه دوستان دیگه مطالعه کردن بر توضیح بدن، ببینیم که مبنا با مبنای مدرسه نجف که مخالف یعنی متفاوته، این تفاوت چی؟ دقت کنید آخرین نکته که در این مسئله باید به جمله بهش اشاره شود این است که هم در کلمات اعلا هم در اقسامی که ما اشاره کردیم چنین تصویر می شد که خصوصیت مأخوذ تارتن قیده و تارتن شرط است. لا محال این سؤال مطرح می شود که فرق بین قید و شرط چیست و آیا این فرق به مقام تلفظ و اثبات بستگی داره؟ یعنی یه خصوصیت رو انسان تارتن میتونه قید لحاظ کنه، حکمش متفاوت میشه، تارتن شرط لحاظ کنه و حکم دیگری به خودش بگیره. اینجا بحث مبسوطی است ابتداعا در بیان اصطلاح شرط فلسفی. شرط در احکام شرعیه و شرط در قراردادها که وارد این بحث مبسوط اینجا نمیشی. فعلا آنچه که مهم است این است که به اختصار به این نکته اشاره کنیم که چنان که دانستید قید خصوصیتی است که جزء موضوع و جزء عنوان قرارداد حساب میشه. بدین معنا که قید و مقید یه قرارداد تلقی میشه، لذا آثار خاص خودش هم داره. و اما شرطیه التزام جدیده که منظم به التزام اول و عنوان یک قرارداد زمینه به قرارداد اصلی منظم می شد. حالا نکته این است که آیا هر قیدی تواند دو جور لحاظ بشه، هر خصوصیتی یه وقت او رو به عنوان قید تلفظ کنیم، آثار قید برش بار باشه. اگه نباشه مثلا اون معامله باطل باشه، منفسخ باشه. یه وقت اون خصوصیت رو شرط حساب کنیم، اگه نبود معامله صحیح هست، فقط طرف خیار تخلف شرط داره یا چنین نیست. ما در دو مرحله مختصر خصوصیات مطرح شده در قرارداد رو بهش اشاره میکن. مرحله اول موضوع یا معوض ما کلیت ذمه، میخواد یه خصوصیت داشته باشه، کلیت ذمه اگه با خصوصیت ملاحظه بشه سه حالت پیدا میکنه. حالت اول این است که آن خصوصیت از مقومات اون کلیست، یعنی قوام صورت نوعیه به این خصوصیت هست و به عبارت اخرى این خصوصیت جزء ذات اوست. هر خصوصیتی که چنین باشد آن خصوصیت قید موضوع حساب میشه و احکام قید رو داره، چه در مقام تلفظ با عنوان قید تلفظ بشه یا با عنوان شرط تلفظ بشه، اولا محال قید است. مثلا میگوید فروختم به شما میوه رو که پرتقال است، یک تن میوه رو که پرتقال است، یا یک تن میوه رو به شرط این که پرتقال باشه. یا یک تن حبوباتی که گندم است به شما فروختم، یک تن حبوبات به شرط این که گندم به شما فروختم. اینجا این حنطه یا پرتقال که صورت نوعیه معوض به او بستگی داره و ذات معوضه، به هر لفظی که در قرارداد مطرح بشه این قید حساب میشه و احکام قید رو داره. لذا عجب به لفظ شرط هم ادا شد. مثلا در دیه بعد آقای بایه به جای گندم جو تحویل مشتری داد، نمیتونه مشتری رو الزام کنه. بجه اصل بی یا صحیح هست، شما خیار تخلف شرط داری، فقط مثلا میتوانی ما به تفاوت بگیری. نخیر اینجا صورت نوعیه معمل به عنوان خصوصیت مطرح شده، لا محال قوام موضوع به اوست و قطعا حکم قید رو خواهد داشت. این یه صورت. صورت دومی است که خصوصیت که در کنار کلی مطرح میشه از اوصافی است که از عوارض این کلی است، به شکلی که این عارضه باعث میشود کلی با نگاه به این عارضه به دو قسم تقسیم بشه و دو نوع حساب بشه، مثل گندم دیم و گندم آبی. این خصوصیت جزء ذات گندم نیست، از عوارضی است که کلی رو به دو قسم تقسیم میکنه، گندم یا آبیس یا دیم است، پرتقال یا فلان قسم رو داره یا فلان قسم رو داره، گندم یا از این مزرعه است یا از اون مزرعه است، میوه میوه است که یا با آب شور آب داده شده یا با آب شیری، یا درختی است یا بوته است. مثلا اینا عوارضی است که باعث تقسیم کلی به دو قسم میشه، جز ذات کلی هم حساب نمیشه. دقت کنید، حالا سب کنیم در قسم اول یا قسم دوم خیلی فرق داره. قسم اول اصلا معنا نداره، شرط باشه یعنی در حقیقت شی مشروط به ذاتش میشه، شی مشروط به ذاتش نمیشه، شی مقید به ذاتشه، مشروط به ذاتش نیست. لذا قسم اول در هر پوششی شما اعلام کنید میشه قید، شرط حساب نمیشه، التزام دوم نیست، همون التزام خودشه در حقیقت. یعنی گویا داره میگه بعتو که منن من الحنته، گویا داره میگه فروختم به شما یک تن پرتقال، چیزی که پرتقال است بگوید چیزی را که مشروط است به پرتقالیت، این در حقیقت التزام به جزء ذات است برای خود ذات، این معنا نداره. دقت کنید در این قسم دوم محقق نائینی و به تبع ایشان مدرسه نجف مرحومای خویی می‌فرمایند عوارض خارج از کلی که منوع او هستند، مقسم او هستند. این گونه عوارض هم چه به عنوان قید مطرح بشن و چه به عنوان شرط لا محال قید حساب میشه. مثلا چه بگوید به شما یک تن گندم دیم فروختم، چه بگوید یک تن گندم به شرط این که دیم باشه فروختم. اینجا مثل قسم اول قید حساب میشه، یعنی در واقع میخواد بگه فلان صنف گندم رو به شما فروختم. لذا این محققین تصریح میکنند اگه در پوشش شرط هم گفته بشود احکام شرط رو نداره و با یه مشتری رو به قبول با خیال تخلف شرط نمیتونه الزام کنه، بلکه در این صورت چه در پوشش قید یا شرط باید بگیم مبیع اتیان نشده و مثلا اگه جزئی باشه باطله، اگه کلی باشه ضامن مبیع. دقت کنید در این قسم. چرا؟ این که میگیم عرض منوع در مقابل قسم سومه که اصلا عرض نیست، در حقیقت یک چیز غیر است. حالا ما اینو میگیم که خوب روشن بشه، بعد اشکالی که به مرحوم نهایی و مرحوم آقایی داریم روشن بشه. ما عرض میکنیم در این قسم نظریه مدرسه نجف و مرحوم نائینی قابل پذیرش نیست، بلکه عرضی که مقسم کلی هست ممکن است توسط انسان دو جور لحاظ بشه. تارتن اصل موضوع خود کلی باشه، مطلوب و عنوان و موضوع قرار داد ممکنه اصل گندم باشه، طرف میخواد یک تن گندم رو به 1,000,000 تومان بخرد، میتواند یه التزام جدید منظم به این التزام مطرح کنه، بگه مشروط به این که این گندم دیم باشه یا از فلان مزرعه باشه، و هم میتواند این خصوصیت رو به عنوان قید جزء متعلق حساب کنیم، یک التزام بیشتر نداشته باشه و اون التزام این است که گندم آبی رو به 1,000,000 تومان بخره. پس بنابراین کلام محقق نایمی و مدرسه نجف که می فرماین در عوارض کلی خصوصیت همیشه قید است ولو در کوشش شرط مطرح بشه قابل پذیرش نمی باشه. این عمده اختلاف ما با مدرسه نجف و مرحوم نایمی در این بست. قسم سومین است که خصوصیتی که در کنار کلی مطرح است نه جزء ذات اوست نه از عوارض مقسم او، بلکه یک امر خارجیست که به این کلی ضمیمه شده، یه التزامیست که هیچ ربطی به اون نداره. میگوید یک تن گندم میخرم از شما به شرط این که جامعه من رو خیاطت کن. اینجا شکی نیست این خصوصیت صلاحیت نداره قید باشه، بلکه یه التزامیست که این التزام در کنار التزام اول به او زمینه شد و در این صورت اگر شرط تخلف شد ذو شرط خیار تخلف خواهد داشت. نتیجه این که اگر معوض ما کلی به ذمه باشن خصوصیت همراه او اگه مقدم موضوع حتما قید است برای به لسان شرط باشه. اگر جزء عوارض مقسمه به نظر ما میتونه جز باشه، میتونه قید باشه، میتونه شرط باشه، باید به لسان دلیل مراجعه کرد. و اگر خصوصیت نه جز ذات نه از عوارض منفعه حتما اون التزام و خصوصیت شرط در عقد خواهد بود. این یک مرحله که در عمل که در کلی به ذمه است و در عین خارجی هم اینو ملاحظه کنیم و مطلب رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه حاشیه مرحوم آقای نایمی بر عروة الوثقی در همین مسئله دارن، مرحوم آقای خویی دارن. اون حاشیه مرحوم نایمی که بسیار حاشیه علمی هم هست به همین اختلاف مبنای امروز برمیگرده. و قسمتی هم حالا در جلسه بعد اشاره کنیم، اون حاشیه رو مطالعه کنیم تا بعد کاملا وجه اون حاشیه روشن بشه، که برای بعضی هم دچار مشکل شدن که حاشیه چی میخواد بگه، با این نگاه اون حاشیهشون بر عربه مرحوم نائینی روشن میشه.